رادیواکتیو که در واقع اینجا یکی از بزرگترین مراکز درمان سرطان تیروئید در سطح دنیا محسوب میشه و بیمارانی از اقصا نقاط کشور مراجعه میکنن، یود رادیواکتیو دریافت میکنن و بستری میشن و تحت مراقبت ویژه درمان سرطان تیروئید خودشون رو در واقع ما اینجا انجام میدیم براشون.
آیا دکتر پس در ارتباط با سرطان تیروئید اگر حالا خدای نکرده جوانی مبتلا شد خیلی نباید نگران باشه، این بیماری قابل کنترله و میشه در حقیقت این بیماری از بین برد، درسته؟
بله، خوشبختانه سرطان تیروئید یه سرطانی هستش که خیلی خوب رادیو دارو و یود رادیواکتیو جواب میده. الان ما بیمارانی داریم که 20 تا 30 سال پیش در واقع تحت درمان قرار گرفته بودن و الان هم هر 6 ماه یا هر 1 سال یه بار تحت پیگیری ما قرار دارن و اینجا پرونده دارن. در کل بیمارانی که دچار سرطان تیروئید هستن و تحت درمان با یود رادیواکتیو قرار میگیرن اصطلاحاً پیشاگهی خیلی خوبی دارن، خیلی خوب به درمان با مواد رادیواکتیو جواب میدن. به خصوص در مواردی که به موقع بیماری تشخیص داده بشه، تقریباً یه بیماری هستش که با عمل جراحی و همینطور یود درمانی خیلی خوب جواب میده و از جمله بیماریایی هستش که امکانات لازم برای درمان اون در داخل کشور وجود داره. خوشبختانه ما هم جراحان خوبی داریم برای سرطان‌های تیروئید و همینطور یود رادیواکتیو رو در اختیار داریم در داخل کشور، اون توسط سازمان انرژی اتمی تولید میشه و مراکز پزشکی هسته‌ای هم که مجهز به بخش بستری باشن به اندازه کافی در ایران وجود داره و متخصصین داروسازی هسته‌ای و پزشکی هسته‌ای متبحری هم داره و از این لحاظ هیچ محدودیتی در ایران وجود نداره.
یه خلاصه تیروئیدمون رو در آوردن، بعد به مرور این مراحل چیزو من طی کردم پزشکی رو که یک موقع دیگه هم به من گفتن که اسکنی که انجام میدی یه توده کوچیک باز هست که باید یود انجام بدی، که اونم انجام دادم و دکتر امیدواری داد که دیگه مشکل تو رفع شده، خدا رو شکر به امید خدا خیلی بهترم. بزرگترین آرزوم سلامتی برای همه، یعنی شاید قبل از این مریضی آرزوهای مالی داشتیم اما الان نه، درجه اول سلامتی، بعد خدا از طریق سلامتیه که همه چی رو میده به آدم. از همه هم میخوام که فقط توکلشون به خدا باشه، امیدشون به خدا باشه، غیر از اون هیچ کس به داد آدم نمیرسه.
این نترسن،
یعنی اصلا ترس نداره، اسم همون سرطان ترسناکه و اینه، خودش اصلا ترس نداره. زندگی به قول معروف همه میدونیم پستی بلندی داره، منتها ما سر خوبشون نگاه کنیم خیلی به زندگی هم امیدوار میشیم، هم به همه کارامون میرسیم، هم با خانوادم هستم بیشتر احساس خوشبختی میکنم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
تقدیر رو بخونی عمر
از جاده ها چشم بر نمی دارم، سرم آرشونه هیشگی نمی زارم، هنوز اندازه اون روزا دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم. هر جا دلت لرزید، غم تو چشات لغزید، میتونی برگردی، میتونی برگردی. سوزوندی میتونی برگردی، میتونی برگردی.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
مرگی از تاریخ.
امروز یک شنبه 12 شهریور ماه 1402 خورشیدی است. برگی از تاریخ این بار اختصاص دارد به قیام دلیران تنگستان، شهادت رئیس علی دلواری و روز مبارزه با استعمار انگلیس. مناسبت این گفتار 108مین سال شهادت رئیس علی دلواری است. آگاهی مختصر از تاریخ اواخر دوره قاجار و دانستن رؤوس رویدادهای دهه آخر سده گذشته خورشیدی به فهم بهتر این گفتار کمک می کند. صد و هشت سال پیش در چنین روزی در سال 1294 رئیس علی دلواری مبارز ضد استعمار انگلیس به شهادت رسید. رئیس علی در سال 1261 در روستای دلوار از توابع تنگستان زاده شد. دلوار امروزه شهری در شهرستان تنگستان از توابع استان بوشهر است. با شروع نهضت مشروطیت، رئیس علی در حالی که 24 سال بیشتر نداشت از پیشگامان مشروطه‌خواه در جنوب ایران شد و همکاری نزدیکی با محافل انقلابی و عناصر مشروطه طلب در بوشهر، تنگستان و دشتی را آغاز کرد. او در این دوره از زندگی خود در شجاعت، میهندوستی و توکل به خدا ضرب المثل بود. در آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914 میلادی، قوای روس از شمال و نیروهای انگلستان از جنوب ضمن نقض بی‌طرفی ایران کشورمان را در معرض هجوم قرار دادند. کشتی‌های جنگی انگلستان در ساحل بوشهر لنگر انداختند و نیروهای اشغالگر از 17 مرداد 1294 به صورت تدریجی قصد اشغال بوشهر و نواحی ساحلی اطراف را داشتند. یک روز پس از این واقعه 14 نفر از ساکنان آن علیه اشغالگران اعتراض کردند، ولی چون اهل نبرد مسلحانه نبودند دستگیر شدند و به هندوستان تبعید گردیدند. به دنبال کسب تکلیف رئیس علی از علما، حکم جهادیه علمای نجف از جمله میرزای دوم توسط شیخ محمد حسین برازجانی به انضمام حکم خود شیخ به وی ابلاغ گردید. رئیس علی به همراه دوستش خالو حسین دشتی در اوایل ماه رمضان 1333 هجری در امارت حاج سید محمد رضا کازرونی پس از مذاکراتی با وی آمادگی خود را برای دفاع از بوشهر و جلوگیری از پیشروی نیروهای انگلیسی اشغالگر اعلام کرد. نیروهای اشغالگر انگلیسی همزمان با حمله به بوشهر قصد تصرف ناحیه دلوار را داشتند. دلوار محلی بود که پیش از آن چند بار سربازان انگلیسی به آنجا تجاوز کرده اما طعم شکست را در این ناحیه چشیده بودند. رئیس علی دلواری و شیخ حسین خان چاه‌کوتاهی و زایر خزرخان اهرمی از این وقایع آگاه شدند و در مقام دفاع از وطن برآمدند. قیام دلیران تنگستان علیه اشغالگران آغاز شد و نیروهای متجاوز انگلیسی که نزدیک به 5000 نفر بودند در دام مبارزان تنگستانی گرفتار آمده و عده زیادی از نیروهای انگلیسی در این حمله کشته شدند. تنگستانی ها 7 سال با انگلیسی ها جنگیدند. جنگ میان دلیران تنگستان به رهبری رئیس علی دلواری در کنار 300 تفنگدار برازجانی به رهبری قزنفر السلطنه برازجانی از یک سو و نیروهای بریتانیا و خوانین متحد آنان از سوی دیگر به طور پیاپی و پراکنده تا شهریور 1294 ادامه یافت و انگلیسی ها نتوانستند بر رئیس علی و یارانش برتری یابند. عاقبت رئیس علی در 12 شهریور 1294 در محلی به نام تنگک سفر هنگام شبیخون به قوای بریتانیا توسط فردی نفوذی به نام غلام حسین تنگکی از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت و در 33 سالگی به درجه رفیع شهادت رسید. پیکر رئیس علی را ابتدا در نزدیکی حرم امامزاده ای در یکی از روستاهای اطراف زادگاهش به خاک سپردند، اما به موجب وصیت خود رئیس علی پس از انتقال پیکر او را در جوار حرم حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در وادی السلام نجف اشرف دفن کردند. سال روز شهادت رئیس علی دلواری امروز 12 شهریور در جمهوری اسلامی ایران روز مبارزه با استعمار انگلیس نام گرفته است.
ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر 40 باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی 40 حسینی. شما زائران 40 حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
وقت کوچه است ارهی وقت کوچه است ارهی ای دل از این جای خراب تازه حضرت سوی جانت تازه حضرت سوی جانت ارجعی آیت خطاب
رادیو سلامت دانش نشاط آرامش موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
ذهن
مغز
زندگی برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت
به نام خدا. دوستان عزیز شنونده سلام، صدای ما رو از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت میشنوید. من رویا قندلی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و موجی کارشناس برنامه ذهن مغز زندگی هستم و امیدوارم که این برنامه رو تا پایان بشنوید و ما رو همراهی بکنید.
پنجره‌ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
در این برنامه قصد داریم به موضوع ویژگی‌های معماری مراکز درمانی کودکان مبتلا به اوتیسم بپردازیم. به همین منظور من دعوت کردم از جناب آقای دکتر کاوه فتاحی، متخصص معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و مدیر آزمایشگاه تکلب وابسته به دانشگاه. آقای دکتر فتاحی سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش آمدید.
من هم به نوبت خودم هم خدمت شما و همکارانتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، هم خدمت شنوندگان محترم شما، خدمت شما هستیم. من ممنون که بنده رو دعوت کردید. من
خواهش میکنم آقای دکتر، نقش معماری و معماران رو در زندگی روزمره ما چطور میتونیم تبیین بکنیم و توضیح بدیم در موردش؟
اگر که توجه کرده باشیم، یعنی حتما همینطور هست، ما 24 ساعت شبانه روز رو بر حال در محیط‌های چه طبیعی و چه انسان ساخت سپری می‌کنیم. پس چه بخواهیم چه نخواهیم، ما با محیط‌ها مواجه هستیم و محیط‌ها با ما. محیط‌ها ما رو می‌سازن، ما محیط‌ها رو می‌سازیم. این یک چرخه تمام نشدنی است و خب حتما در همین جام همین داستان ادامه داره. یعنی ماهیت و نوع ساختار فضایی که ما برای محیط‌های پیرامونمون می‌سازیم، اونها خیلی می‌تونن در ماهیت شکل‌گیری رفتارهای مطلوب یا غیر مطلوب ما تاثیرگذار باشن.
من در مورد معماری مراکز درمانی، به ویژه مراکز درمانی که از کودکان مبتلا به اوتیسم نگهداری می‌کنن، معماری چه نقشی می‌تونه ایفا بکنه؟
در سالهای اخیر خب مبحث اوتیسم و سلامت روان خیلی پررنگ‌تر شده. متاسفانه این آمار جهانی است. ما با افزایش بیماران به ویژه کودکان اوتیسم مواجه هستیم. حالا داستانهای زیادی که چرا این اتفاق میفته در دنیا میشه در موردش صحبت کرد، ولی من از اونها در اصل میگذرم و برمیگردم به این که ما محیط‌هایی رو که میسازیم که قرار درمانگر باشن، متأسفانه بعضی مواقع کاملا اثر برعکس دارن. نظریات یا تحقیقاتی که نشون داده، ما محیط‌ها رو میتونیم به دو دسته ترمیمی و تخریبی دسته‌بندی کنیم. محیط‌هایی که میتوانن ترمیمگر شرایط روحی روانی و از طرفی شرایط فیزیکی ما باشن تحت عنوان restorative environments یا محیط‌های ترمیمی، و تاکسیک انوایرمنت یا محیط‌های تخریبی، محیط‌هایی که میتونن اثر تخریبی بذارن. توی این دسته هم دو نوع نگاه بهش وجود داره. بعضی موقع‌ها ما میریم به دنبال این که محیط‌هامون بیماری زدا باشن، یعنی به گونه‌ای محیط‌ها رو طراحی بکنیم که بیماری‌ها درش کاهش پیدا بکنن. حالا تحقیقات اخیرتر ما رو متوجه این کردن که نه تنها میتوانیم محیط‌هامون بیماری زدا باشد، بلکه میتواند سلامت افزا هم باشه. آن چیزی که ما بهش میگیم سالوتوجنسیس یا تولید کننده سلامت، همون من واژه سلامت زایی یا سلامت افزایی رو براش انتخاب کردم. و این محیط ها میتونن بدین ترتیب باشن. حالا وقتی که ما با یک گروه حساس تری مثل بچه های اوتیسم مواجه میشیم، خب این چالش بسیار بسیار پررنگ تر میشه. به واسطه تجربه شخصی که بنده داشتم، حالا با این بچه ها هم زندگی کردم، من پسرم مبتلا به نوعی بیماری ذهنی بودن، البته به رحمت خدا رفتن، ولی خب 6 سال خدای نعمت رو به ما داد، ما باش زندگی کردیم و خب خیلی از چالش های این خانواده ها رو از نزدیک لمس کردیم. حالا یه